بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود عرض میکنم محضر شما مردم عزیز و نازنین ایران زمین، شما زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها. آرزو میکنم قبول باشه طاعات و عبادات، روزه ها و مستجاب باشه دعاهاتون. و همینطور سلام عرض میکنم محضر یکایک بینندگان عزیز و ارجمند شبکه سه سیما، مخاطبان برنامه سمت خدا. الهی که روی هممون و سوی هممون سمت خدا باشه در ماه خدا، ماه مبارک رمضان. بریم محضر حاج آقای رفیعی عزیز، همه استفاده خواهیم کرد انشاءالله. آقا سلام علیکم، قبول باشه در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی، حضار گرامی و بینندگان محترم شبکه 3 برنامه سمت خدا. انشاءالله موفق باشید.
زنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. توفیق داریم آیات نورانی سوره توبه رو محضر شما برادران، خواهران، زائران و عزیزان بیننده نکاتش رو عرض کنیم. خب آیات اولیه این سوره برخورد با مشرکان است. دو تا سوال رو دیروز عزیزان مطرح کرده بودن، همینجا من عرض میکنم اگر بازم عزیزان سوالی دارن روی برگه کاغذ بنویسن به این خادمان بدن، من روز بعدش سوال رو پاسخ میدم، البته مربوط به همین بحث. یکی از عزیزان راجع به داستانی که من دیروز گفتم که 40 معلم قرآن رو از پیامبر خواستند، پیامبر به اونها این معلمین رو داد و اینها رفتن اونها رو سر بریدند، 38 نفر رو سر بریدن به شهادت رساند. پرسیده بودن علم غیب پیامبر پس چی میشه اینجا؟ پاسخش این است که انبیا، رسول خدا، ائمه در امور مربوط به اداره جامعه به علم غیبشون عمل نمی کنند. علم غیب یه توانمندی در اختیار معصوم، اما اگر دو نفر برن پیش پیامبر بگن ما دعوامون شده سر مثلا موضوعی، زن و شوهری برن، دو تا شریکی برن، پیامبر نمیگه من علم غیب دارم حق با ایشونه. اگر یه کسی کشته بشه میخوان قاتلشو پیدا کنن، رسول خدا میفرماید برید شاهد بیارید، برید دلیل بیارید، نمیفرماید من به علم غیبم عمل میکنم. در احد رسول خدا نفرمود من به علم غیبم عمل میکنم، این جنگ شکست میخوره پس ما نریم در این جنگ. این اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشه. شطور پیامبر گم میشد میفرمود برید بگردید پیدا کنید، نمیدونم کجاست. علم غیب یه توانمندیه برای اثبات نبوت، برای دفاع از دین، جاهایی که لازم باشه. در این موردی که آمدن یه عده آدم اومدن تقاضای معلم میکنن، حضرت هم به اونها این معلم رو در واقع ارائه میده، این آقایون رو در اختیارشون قرار میده. سوال دوم پرسیده بودن این آیه‌ای که دیروز خوانده شد که مشرکین رو بکشید چون اینها از شما کشتند، جنایت کردند، پیمانشون رو دیگه متعهد نباشید، اسیر بشن، تبعید بشن. گفتن خب خیلی از این داعشی ها خیلی مسلمان ها رو با همین آیه به شهادت رسوندن، خیلی از شیعیان رو به شهادت رسوندند. جواب این است که خب اشتباه کردند، گوینده لا اله الا الله مسلمانه. اصلا مشرکی که تو این آیه اومده منظور فقط مشرکین مکه پیمان شکنند، یعنی کسایی که تو مکه بودن مشرک بودن، پیمان شکستند، عناد ورزیدند. دیروز نمونه هاشو گفتم، آدم کشته بودند، جنایت کرده بودند، پیغمبر دیگه تعهدی در مقابل اینها نداری، اینها پیماناشون لغوه. حتی مشرکینی که امروز تو جامعه هستن منظور نیست. ما الان تو جامعه هند میلیون‌ها نفر افرادی داریم که بت پرستند، میرن تو معبد. هندوها، مشرکین دیگه حتی آدم پرستند، حیوان پرستند. مگه میشه بگیم فقتلوهم؟ اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشه. این یه نکته. نکته دوم، باز من تأکید کنم مشرک یعنی چی تو این آیات. آقایان عزیز، خواهران گرامی، ببینید کلمه مشرک طبق آیات قرآن منظور بت پرسته، حتی اهل کتاب هم نیستن، یعنی مسیحی‌ها، یهودی‌ها، زرتشتی‌ها. من دو سه تا آیه میخونم براتون روشن بشه. یکی این آیه شریفه که در سوره مبارکه حج آیه 17 هم. شش گروه رو خدا نام برده. ببینید ان الذين امنوا، اول مؤمنا مثل خودتون مسلمونا، سلمان، ابوذر. دو والذین هادو، یهودیا. سه والصابئین، صابئین به کیا میگن؟ الان ما صابئین در خوزستان داریم. من امسال که رفته بودم خوزستان موفق شدم بعضیاشونو ببینم. اینها کسایی هستند که حضرت یحیی رو پیغمبر میدونن، یحیی ابن زکریا. غالبا هم کنار کارون توی اهواز زندگی میکنن، یه عقاید خاصی دارن، ولی قرآن اینا رو به عنوان صابئین و صاحب دین آورده. اینا از قدیم بودن، حتی رئیسشون که عمران صابئی است مفصل با امام رضا بحث کرد، گفتگو کرد. بله. حتی حالا همینجا تو پرانتز اینو بگم بد نیست، عمران صابئی میگه ما با امام رضا مشغول بحث بودیم، صدای اذان بلند شد، آقام بلند شد، گفتم آقا داریم بحث میکنیم، داریم نتیجه میگیریم. فرمود نصلی و نعود، نماز میخونیم برمیگردیم، بحث در نمیره، درس هم در نمیره، مجلس هم هیچ اتفاقی براش نمیفته، هیئت دولت هم هیچ اتفاقی، همه اینا سر جاشه، اما نماز اول وقته که از دست در میره. خب ببینید این شش گروه رو، مؤمنا مسلمونا، یهودیا دو، صابئین سه، و نصارا. نصارا یعنی مسیحیا، با اینکه اینا تثلیث قائلن، خدا و پسر و پدر و روح القدس میگن. ول مجوس، مجوس منظور زرتشتیانند. روایت داریم که وجود مقدس امام سجاد فرمود، جدم رسول خدا فرمود سنو بهم سنت اهل الكتاب، با مجوس هم مثل اهل کتاب برخورد کنید. یعنی اینا هم پیامبر داشتن، کتاب داشتن، حالا پیامبرشون اوستا بوده، کتابشون چی بوده کاری ندارم، یا کتابشون این بوده، پیامبرشون زرتشت بوده، کتابشون اوستا بوده، من الان نمیخوام بحث زرتشت رو مطرح کنم. ولی در روایت داریم امیر المؤمنین فرمود قد انزل الله الیهم کتابا و بعث الیهم نبیا. مجوس هم کتاب داشتن هم پیامبر داشتن. ببینید خدا هم اینا رو پنجمین گروه شمرده، آمنو مسلمونا، هادو یهودیا، صابئین سه تا، نصارا چهار تا، والمجوس ششم، والذین اشرکو مشرک. شما ببینید مشرک جدا ذکر شده، نه جزو یهود، نه جزو اهل کتاب. لذا اگرم ما یه وقت مثلا میگیم، فرض کنید مسیحیت به دلیل اینکه حضرت عیسی رو پسر خدا میدانه این یه شرکه، یا یهود عزیر رو پسر خدا میدونن، شرک در اطاعته نه در عبادت، یعنی اونا رو نمیپرستن، پرستششون خدای واحده، اما اعتقادی راجبشون دارن. چون شما عزیزان میدانید شرک مراحلی داره، شرک، من اصلا بالاتر به شما بگم یه چیز بالاتر، سوره یوسف آیه 106 راجب مسلموناست، راجب مؤمناست، اصلا نه بحث یهوده نه بحث مسیحیته. من آیه رو بخونم خودتون متوجه میشید. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی از مؤمنا مسلمونا مشرکن. شما اینو معنا کنید، معنا کنید. و ما یؤمنو، این از اون آیات مشکل قرآنه، اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. به قول علامه طباطبایی میگه چطور میشه هم ایمان هم شرک؟ یه نفر هم ایمان داشته باشه هم شرک؟ آیه قرآن دیگه. مرحوم علامه مثال قشنگی میزنه، میگه یه شهر میتونه هم دور باشه هم نزدیک. الان مشهد نسبت به ما دوره، اما نسبت به نیشابوری ها نزدیک. مگه میشه یه شهر هم دور باشه هم نزدیک؟ بله. نسبت به چی میسنجی؟ یؤمنو یعنی اینا مؤمنن، ایمان به خدا دارن، پیغمبر رو قبول دارن. مشرکون یعنی ریا میکنن، گاهی حواسشون نیست. ما روایت داریم اگر یه کسی بگه اگه فلانی نبود بچه‌م میمرد، این شرکه. شرکه. پس شرک مراتب داره، مراحل داره. شرک عبادی داریم، شرک اصغر داریم، شرک اکبر داریم. حالا من آیات دیگه هم هست نخوندم. بدانید این آیاتی که ما داریم در قرآن مطرح میکنیم، اول سوره توبه، مربوط به اهل کتاب نیست، مربوط به همه مشرکین تا امروز نیست. مشرکین پیمان شکن مکه که دیروز هم آیهشو خوندیم، خدا فرمود اگر عده‌ای تو همین مشرکین با شما پیمان دارن، پیمانشون هم نشکستن. ممکنه مشرک ولی آدم خوبیه، فرض کنید تا حالا با شما نجنگیدن، اینا رو کارشون نداشته باشید. خب اما آیه ششم، آیه ششم میفرماید خب حالا ما این حرفو زدیم، گفتیم مشرک، آدم کش، پیمان شکن، بی‌انصاف، جنایتکار رو باش برخورد کنید. حالا اومد و تو همین مشرکا که سابقش هم خرابه، یکی پیدا شد گفت من میخوام راجع به اسلام تحقیق کنم، چیکار کنیم؟ بگیم نه خیر، خدا گفته فقتلوهم. خدا میگه نه، هر مشرکی اهل بحث بود، اهل گفتگو بود، اهل مذاکره علمی بود، اهل بازی در آوردن نبود، بش امان بدید بیاد حرفاشو بزنه. بعدم که حرفاشو زد ممکنه مسلمون نشه دیگه. آقا بیاد با پیغمبر بحث کنه بگه نه من قبول ندارم، بازم نگیرید زندانش کنید، برش گردونید تا شهر خودش. ببین چقدر این دین قشنگه. و این احد من المشرکین استجارک، اگر یکی از مؤمنین خواست با پیغمبر هم کلام بشه، تحقیق کنه، هم جوار بشه، فاجره، بهش امکان همراهی بدید، حتی یستمع کلام الله، قرآنو بشنوه، حرفا پیغمبرو بشنوه. خب حالا شنید و گفت که نه خیر من قانع نشدم، بگیم خب الان به فقتلوهم عمل میکنیم؟ نه، ما به تو امان دادیم. ثم ابلغهم مأمنه، بفرستیدش. از کجا اومده بوده؟ هر منطقه اومده تا اونجا اسکورت کنید، مأمور براش بذارید، کسی کارش نداشته باشه، بره به شهرش. ذالکه، چرا؟ این مهمه، من اینو کمی توضیح بدم. به انهم قوم لا یعلمون، اینا نمیفهمن، بله اگه بفهمن بتول میکنن. اگه یه بت پرست بیاد خدا پرست بشه، ما خونش رو ازش میگیریم؟ نه. مالش رو ازش میگیریم؟ نه. با زن و بچهش کاری داریم؟ خب چرا تو به بت اعتقاد داری؟ به خدا که اینا رو خلق کرده اعتقاد نداری. آقایان من یه چیزی به شما بگم، عقیده از عقد میاد، عقد یعنی گره، پیوند. زورکی نمیشه، هیچ کسی نمیتونه یه عقیده رو به زور بپذیره. این لا اکراه فی الدین هم معناش همینه، نه اینکه بچه پا نمیشه صبح نماز بخونه میگه لا اکراه فی الدین، نه، لا اکراه فی الدین یعنی دین یه باوره، باور. من شما رو به زور میتونم محب به خودم کنم، بگم یالا باید منو دوست داشته باش، میگه آقا دوستی تو دله، من نمیتونم به زور. لذا عقیده تحقیقیه. من الان عرض میکنم مراحلشو ببینید. امیر المؤمنین علیه السلام تو جمل داره می جنگه، جنگه، دشمن با شمشیر، آقام با شمشیر، یه اعرابی، یه آدمی اومد جلو وسط جنگ امیر المؤمنین، گفت که آقا توحید یعنی چی؟ این که میگن خدا یکیه یعنی چی؟ آقا ابن عباس عصبانی شد، گفت وقت گیر آوردی؟ فکر کردی اینجا کلاس دانشگاه مسجد کوفه است؟ تو میدون جنگ اومدی میگی توحید؟ امیرالمومنین ناراحت شد، فرمود رهاش کن. بعد آقا این جمله رو فرمود، فرمود الذی یریده الاعرابی هو الذی نریده من القوم. این سوالی که این از ما کرد، ما برای همین داریم می جنگیم. ما می خواهیم به مردم بگیم توحید، بگیم خود. وسط میدان جنگ جمل علی ابن ابی طالب علیه السلام توقف کرد، توحید رو برای این توضیح داد. این عقیده است. آقایان من اینا عنایت کنید، یه داستان دیگه هم بگم اگر سندشو خواستید. مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتیحی که ایشون 110 جلد کتاب داره، حالا در این حرم و این جمعیت و بینندگانی که این برنامه رو میبینن در برنامه سمت خدا، یه صلواتی به روح ایشون بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
چون ما همه مدیون ایشون هستیم، مخصوصا با مفاتیح. یک کتابی داره ایشون که 20 سال روی زحمت کشیده، سفینه البحار. بدانید آقایان عزیز، خواهران گرامی، گاهی اینا باید معرفی شه. مرحوم عاشق عباس دستاش پینه بسته بود از بس نوشته بود. من از پسر خود ایشون شنیدم، چون هر دو پسر ایشون فوت کردن، امیرزلی آقا قبل از انقلاب، عاشق محسنشونم فکر میکنم 87، من 86 ایشونو تو مسجد الحرام دیدم. نوه ایشونم اخیراً مریضی گرفت فوت کرد، یعنی نوه عاشق عباس من ایشونم دیده بودم. در تهران مسجدیست، اونجا پایگاه پسرای عاشق عباس و نوه ایشون بود. نوه ایشونم روحانی بود، مؤمن بود، من خدمتشون رسیده بودم، ایشونم فوت کرد. پسر عاشق عباس به من گفت ما سالی یکی دو بار پینه های انگشت پدرم رو قیچی می کردیم که بتونه بنویسه، کلوفت می شد از بس نوشته بود، چون تایپ و اینا که نبوده قدیم. این سفینه البحار، بحار چند جلد؟ 110 جلد. اینو ایشون ریخته تو 2 جلد. شما دریا رو تو کشتی بخوای بریزی سخته، کشتی تو دریا میشه انداخت، اما یه دریا رو تو کشتی بخوای بریزی سخته. ایشون این کارو کرد. این داستان تو سفینه البحار خیلی قشنگ داستانش. یک مشرک سرسختی اهل یمامه به نام سمامه، با سه نقطه، سمامت ابن اصال، از کسانی بود که بارها و بارها پیغمبر رو تهدید به قتل کرده بود و به مردم یمامه میگفت من این آدمو میکشم، سرشو میارم تو این یمامه شما ببینید. یه همچین آدمی، اینقدر با پیغمبر عناد داره. البته من گاهی تو منبرای خواهش میکنم تا یه داستانی مطرح میشه سب کنید تمام شه، یه وقت طرفو لعنت میکنه ولی آخرش میبینی شاهنامه خوش میشه، باید صبر کنه. بارها پیغمبر رو تهدید به قتل کرده بود. پیغمبرم تنها حرفی که میزد میفرمود خدایا منو بر این مسلط کن، این موفق نشه منو ترور کنه و بکشه. ایشون بدونید شهرش انقدر مهمه که اون زمان صادرات گندم به مکه داشته، یعنی از یمامه مردم مکه گندم می‌خریدن. اگر گندم مکه رو قطع می‌کرد مردم مکه می‌مردن، چون مکه کشاورزی نداشت. توی درگیری گرفتنش، دستگیرش کردن. خیلی داستانش قشنگه. آوردنش تو مسجد النبی کنار یک ستون، دستاشو بستن، گفتن بیست تا پیغمبر بیاد. تو تروریست، تهدید کردی رئیس یک قبیله، ببینیم پیغمبر چی میگه در بارید. رسول خدا آمدن و نماز و خواندن و اومدن جلوی ایشون، فرمودن من با تو چه کنم؟ گفت آقا هرچی صلاح میدونی، من الان زیر دست شما شدم، من قرار بود شما رو بکشم، ولی الان گیر افتادم. پیغمبر فرمود من سه کار میتونم انجام بدم. مخیر که بین سلاس، بین سه چیز من میتونم یکیشو انتخاب کنم. یک، اقتل که تو رو بکشیم. خدا اجازه داده دیگه که مشرکین رو هر کجا پیدا کردید فقتلوهم، شما هم که تهدید کردی میتونم به عنوان یک پیامبر قاضی حکم قتل شما رو صادر کنم. گفت اذن تقتل عظیما، میتونی ولی آدم بزرگی رو کشتی. من رئیس یک کشورم، رئیس یک قبیلم، رئیس یک منطقم. حضرت فرمودن دو، افادیک، تو رو بدیم به قبیلت، بگیم مال خوب مال خودتون، به ما پول بدید، مثلا 5 سال گندم بدید به مکه، به مدینه انقدر. گفت اذن تجدنی قالیا، خیلی جالبه، این کارو بکنی من خیلی گرونم، هر قیمتی بگی قبیله من میخرن، خودم هم رئیس قبیلم دیگه. شما بگو آقا 20 سال من صادرات گندم میخوام به مدینه. تجدنی قالیا، من آدم گرانیم، کمرزش نیستم. آقا فرمودن که امن علیک، سومیش هم این که منت بذارم آزادت کنم، اصلا برو. گفت اذن تجدنی شاکرا، سه تا کلمه گفت، اگه بکشی عظیما، اگه بفروشی قالیا گرونه، اگه آزادم کنی شاکرا، من تشکر میکنم و شما آقایی کردی. حضرت فرمود من سومیشو انتخاب کردم، برو بازش کنید بره. خیلی مسلمان ناراحت شدن، مخصوصا یکیشون اونجا بود، به بغل دستیش گفت که یه پول خوبی گیرمون میومد، حالا نمی کشدش، لااقل میفروختش، رئیس قبیله است. آقایان عزیز، خواهران گرامی، روایت دارد اومد بیرون کمی صحبت کرد، برگشت گفت والله، اومد پیش پیغمبر، علمت انک رسول الله، من یقین کردم شما پیغمبر خدایی. چرا؟ حیث رأیتک، این برخورد شما. مسلمان شد، تمام شد. بدونید این مشرک تهدید کننده پیغمبر خدا به قتل، خودش شد یک نیروی اسلامی قوی که وقتی تو همین یمامه، اینا رو گوش بدید، تو همین یمامه یه نفر ادعا پیغمبری کرد، گفت من پیغمبرم، شنید اسمشو دیگه، مسیلمه کذاب، گفت من پیغمبرم، این آدم قائلشو ختم کرد، یعنی جلوی مسیلمه کذاب وایساد و او رو کشت. صادرات گندم رو به مکه قطع کرد، گفت شما کارتون به جای رسیده، پیغمبر رو از شهرتون بیرون میکنید، من یه دونه گندم دیگه که مردم مکه از پیغمبر خواهش کردن، گفتن آقا ایشون مرید شماست، بگو گندم ما رو قطع نکن. چطور میشه یه آدمی با اون روح؟ این اسلامه. و ان احد من المشرکین استجارک، اگر مشرکی اومد گفت میخوام تحقیق کنم، فاجره، بذارید بیاد، حتی یسمع کلام الله، کلام خدا رو بشنوه، بعدم با سلام صلوات برش گردونید خونش. ثم ابلغ هم امنه ذالک بانهم قوم لا یعلمون. من یه نکته دیگه بگم و بحث رو جمع کنم. اینو برای جوانترا عرض میکنم، برای کسایی که گاهی تردید تو زندگیشون پیدا میشه. اعتقاد عقیده تحقیقیه، تقلیدی نیست، مطالعه میخواد. من چند تا راهشو اینجا نوشتم. یک، تعنی. من تعنا عصبه. آدم یه خود تعنی کنه، فکر کنه. خب مگه میشه ما الان این میزو نمیگیم خودش اومده اینجا، نجار آورده، وقتی این عالمو بگیم خدا نداره. یه مشرکی بود به نام ابو شاکر، خیلی کلکل میکرد با امام صادق، داستانش مفصله، من خلاصه میگم. یه بار آمد پیش امام صادق، آقا تو حرف حسابت چیه؟ هر دفعه میای ما رو به بحث میکشی. اتفاقا در روایت دارد میومد سر درس امام صادق، گاهی انقدر طول میداد که آقا دیگه به منزل نمیرسید نهار بره، میفهمید یه نانی بیارید من بخورم تو همون مدرسشون امام صادق. تو چی حرف حسابت؟ گو آقا منو قانع کنید. دیروزم گفتم من فقط چیزایی رو قبول دارم که با حواسم درک کنم. اینا رو میگن حسیون، اینا رو میگن دهریون، امروز بهشون مثلا میگن کمونیست، آتئیست. آقا بمدن من یه سوالی از تو میکنم، تو حالا درون خودتو دیدی؟ درون، حالا الان علم پیشرفت کرده، دستگاه میذارن نمیدونم نشون میدن، سونوگرافی میکنن، اون زمان که نبوده. گفت نه. فرمود درون تو یه چیزایی هست یا نیست؟ درونه. گفت نمیدونم آقا من ندیدم. فهمید نبود که زنده نبودی، بالاخره معده‌ای هست، روده‌ای هست، کبدی هست. فرمود تو مگه اینا رو میبینی ولی قبول داری؟ فرمود تو میدونی میلیون‌ها موجود زنده تو بدن توست. حالا اون زمان علم انقدر پیشرفت نکرده بود، ائمه ما علمشون علم لدنیه، منتها مخاطبانشون انقدر کشش نداشتن که اینا رو متوجه بشن. گفت نه خیر آقا، یعنی چی؟ آقا بمدن میلیون ها، حالا تعبیر میلیون ها از منه، فراوان موجود، منظورشون سلول دیگه، تو بدن توست، تو مگه میبینی درون اینا چیه، چه کار میکنن، چه حرفیه تو میزنی من باید ببینم؟ تعنی. در روایات ما اومده است در پذیرش عقیده تبادل نظر کنید. جوانایی که براتون شبه پیش میشه، خود گویم و خود خندم، خود مرد هنرمندم نشید، خودتون بدوزید و خودتون هم عرض میکنم که حکم کنید. و خیلی ها میگه حاج آقا من نماز گذاشتم کنار، چرا؟ یه شبهه راجع به خدا یا پیغمبر برام پیدا شد. بیایید بپرسید. رأی و رجله علی قدر تجربته، رأی به اندازه تجربه است، از بزرگان، از علما، فسأل و اهل الذکر. برای پذیرش یک عقیده صحیح تفکر، تعقل، تعنی، تجربه، اینا راهشه. عرض میکنم که گفتگو، استدلال، این دین اسلامه. 779 بار تو این قرآن کتاب علم آمد، کلمه علم آمد. چقدر قرآن میگه افلا یعقلون، افلا تعقلون. بله ممکنه عقل ما، فکر ما به بعضی از جزئیات نرسه. من ندونم چرا نماز صبح دو رکعته، چرا خدا مثلا فرض کنید که روزه رو انقدر ساعت قرار داده، چرا یه ماه قرار داده، چرا دیگه رو. ولی اصل خدا رو اگر کسی منطقی پذیرفت، دیگه پذیرش این احکام طبیعتاً به تبع و به دنبال اونه. خدایا به آبروی این قرآن قسمت میدم اعتقادات ما و جوانهای ما رو حفظ کن. الهیان. خدایا همه اون کسانی که برای ضربه به عقاید جوانای ما یه شبهه میندازه تو فضا مجازی، سیدی تولید میکنه، ذهنه رو خراب کنه، همه اونایی که حساب شده عقاید جوانای ما رو میخوان خراب کنن، به دین بدبینشون کنن، شرشون رو به خودشون برگردان. الهیان.
خیلی ممنونم آقای رفیعی عزیز. انشاءالله لحظات دیگر در محضر قرآن کریم هستیم و صفحه 364 سوره مبارکه فرقان آیات 44 تا 55 تلاوت خواهد شد. بر محمد و آل محمد صلوات بلند و جلی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.